بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که یکی از موضوعاتی که به نظرم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و آسیب‌های اجتماعی فراوانی، اختلافات و درگیری‌های بسیاری به خاطر ندانستن این مسئله برای ما پیش میاد، احکام وصیت. با اینکه شاید تکراری باشه، ولی من در موقعیت‌های مختلف، در مشهد، در قم، در برنامه‌ای که در رسانه داریم، متعدد این موضوع رو مطرح کردم. شاید یکی از این صداهای ما به گوش عزیزان برسد و یک کمی بیشتر توجه کنن. باور بفرمایید، الان اگر شما سری بزنید به دادگاه‌ها، بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری امروز مطرحه، دعوای بین دو تا برادر، دو تا خواهر، در مسئله تقسیم ارث پدرشون. سر تقسیم ارث پدر با هم دعوا دارن. چرا پدر وصیت‌نامه نداشته یا داشته ولی ابهام داشته، مبهم بوده، وصیت‌نامه‌های متعددی داشته، تاریخ نداره، معلوم نیست کدومی که از اینا معتبره. یه پسر یه وصیت‌نامه میاره که بابا مغازه رو به من داده، اون یکی وصیت‌نامه میاره که به من بخشیده، حالا پدرم در حالات مختلفی بوده. از این دعواها فراوانه. گذشته از این که ما خودمون رو گرفتار میکنیم، مثال زدم در جلسه گذشته، اگر شما ثروتمندترین آدم روی زمین باشید ولی دو کلمه تو وصیت‌نامه‌تون ننویسید که نماز و روزه قضای من رو برای من انجام بدن، یک کلمه، دو کلمه می‌خواست، اگه ننویسید وارث وظیفه‌ای نداره. مشهور فقها فتواشون همینه. نگید آقا پسر بزرگتر، فرض کنید اون مسئله کنار نبود و اصلا وارث پسر بزرگتری نداشت، جز ورثه نبود، در حالی که ما میتونیم با دو کلمه نوشتن حق الناس رو روشن کنیم، حق الله رو مشخص کنیم و گرفتاری های فراوانی رو کنار بزنیم. دیروز عرض کردم به چندین سوال در این مسئله میخواییم بپردازیم و آغاز سخنمون با کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه بود در نهج البلاغه، در کلمات حکمت آمیز، کلمه 254: یا ابن آدم کن وصی نفسک و عمل فی مالک ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدک. خودت وصی خودت باش، هر آنچه دوست داری که بعد از تو در مال و ثروتت انجام بدن خودت انجام بده. ما یه امام داریم که وصیت نداشته باشه؟ اولیای خدا، علما، بزرگان، اهل بیت، این همه سفارش قرآن به وصیت، سفارش اهل بیت علیهم السلام به وصیت. خب مسائلی که در جلسه گذشته اشاره کردم دیگه تکرار نمی کنم چون مجال نیست، اونا مسائل خیلی مهمی بود. امروز به باقی مانده پرسش ها در زمینه وصیت می پردازم. یکی از مسائلی که بسیار سوال می کنن این است که آیا می تونیم یه راهی رو انتخاب کنیم که بعد از مرگ ما، خیلی مهمه این، من اولین مسئله میگم که بیشتر مورد توجه قرار بگیره، یه راهی رو انتخاب کنیم که بعد از مرگ ما همسر ما گرفتار نشه. یعنی چی؟ ببینید من خیلی ساده مثال بزنم. میدانید از نظر فقهی کسی که از دنیا میره، یکی از وارثاش همسرش هست، ولی همسر چه مقدار ارث میبره؟ یک هشتم. همسر ما از ما یک هشتم ارث میبره، این سهم الارث. خب یک هشتم از چی ارث میبره؟ از زمین ارث نمیبره، نه از خود زمین، نه از قیمت زمین. طبق مشهور فقها فتواشون اینه، شما اگر یه خانه ای دارید، این زمین از زمینش، همسر شما بعد از مرگ شما اون یک هشتمی که ارث میبره از زمین نیست، از قیمت زمین هم ارث نمیبره. از چی ارث میبره؟ از هوایی ارث میبره، از خود هوایی، نه از قیمت هوایی. نمیتونه بگه تو این خود این خانه، تو این هوایی خانه، تو اینم سهمی نداره، از قیمتش ارث میبره. خب حالا اگر بنا شد بعد از مرگ ما همسر من از من ارث ببره یک هشتم، اونم از قیمت زمین نه فقط از هوایی. گاهی اینجوری پیش میاد که این یک هشتم سهم زیادی نمیشه. احیانا فرزندان ما، دختر و پسر ما که وارثای ما هستن، میان خب پدرمون از دنیا رفت، ما میخواییم خانه رو بفروشیم، ارث رو تقسیم بکنیم. هزار تا گرفتاری داریم، میخواییم با این خانه گرفتاریامونو برطرف کنیم. مادر، سهم الارث شما چقدره؟ یک هشتم. چشم، یک هشتم شما رو هم میپردازیم. فرض کنید خیلی مثال ساده، اگر یه خانه ای در تهران 800 میلیون تومان، خوبه؟ 800 میلیون تومان ارزش داشته باشه، یه هشتمش میشه چقدر؟ یک هشتمش میشه 100 میلیون تومان. 100 میلیون تومان از زمینی، از زمینم که ارث میبره، از هوایی زمینم ازش کم بکنید، تقریبا بفرمایید میشه مثلا 50 میلیون، 60 میلیون، کمتر از این میشه. حالا من دست بالا گرفتم 50 میلیون، 60 میلیون. من از دنیا رفتم، یه خانه ای داشتم 800 میلیون، خودم توی زندگی میکردم، خانومم زندگی میکرده، من از دنیا رفتم، بچه‌ها میگن میخوایم خانه رو تقسیم کنیم، مادر مخلصتیم، خونه رو میخوایم تقسیم کنیم. خب یک هشتم از 800 میلیون تومان میشه 100 میلیون. از زمینم که قیمت، از زمین و قیمت زمینم که ارث نمیبره، فقط از هوایی ارث میبره، یعنی 50 میلیون، حد اکثر 50 میلیون. مادر ما مخلصتیم، 50 میلیون تومان رو بهت میدیم، از خانه بفرمایید بیرون. من با 50 میلیون کجا برم؟ عیبی نداره دیگه، میریم خودمون هم منت هم سر مادره میذارن، ما هم یه چیزی میذاریم روش، یه واحد آپارتمان عرض کنم خدمت شما، مثلا اطراف تهران، شهرک های اطراف تهران برات میگیریم دیگه. حالا با این 50 میلیون که نمیشه که، حالا ما هم 50 میلیون میذاریم، 30 میلیون هم ما میذاریم، تو رو به خیر و ما رو به سلامت، برو بشین اونجا تو واحده. بیچاره دق میکنه، تا دیروز تو مسجد محل، همسایه محل و حسینیه و جلسات و دوستانش و رفقاش و همه اینا بودن، حالا یه مرتبه برنش اطراف تهران توی شهرک توی آپارتمان، اونجا دیگه کی بهش سر میزنه؟ بچه‌ها اینجا سر نمیزنن، وای دق میکنه. خب چه میشود کرد؟ یه راه حل خیلی آسان داره، به اصطلاح نه سیخ بسوزه نه کباب، نه ارث بچه‌ها لطمه بخوره نه مادر آواره بشه. چه راه حلش؟ راه حلش این است که ما میتونیم در زمان حیاتمون، الان یکی از آثار وصیت اینه، وصیت کنیم، بنویسیم که تا مادر زنده است شما حق ندارید این خانه رو بهش دست بزنید. چجوری؟ به همین آسانی. ها، شکلش اینه، به اصطلاح فقهی میگن عمرا. یعنی چی؟ یعنی من الان حق استفاده از این خانه رو به همسرم واگذار میکنم، میگم خانم این خانه، اصلا من واگذار کردم، خودم واگذار کردم حق استفاده، تا شما زنده ای استفاده از این خانه مال شما، تا زنده. خب من مردم، خانم که از دنیا نرفته، من وصیت کردم، حق اصلا واگذار کردم، واگذار کردم حق استفاده رو. وصیت اگه بگیم میره تو قالب یک سوم، اصلا الان واگذار میکنم، واگذار میکنم حق استفاده از این خانه رو به همسرم. نتیجه چی میشه؟ وقتی من مردم بچه ها نمیتونن تقسیم بکنن. چرا؟ چون حق استفاده از این خانه مال مادرشون. صبر کنید، عجله نکنید، مادرتون هم دو روز دیگه میمیره، حوصله کنید، چه خبره؟ میخواید بخورید خانه رو بخورید، نقشه ریختید، صبر کنید، بابا که مرد، یه چند روز دیگه مادر از دنیا میره، 5 سال دیگه صبر کنید، 10 سال دیگه صبر کنید، مادر که از دنیا رفت خانه رو تقسیم بکنید. این خیلی آسانه، نه به ارث فرزندان لطمه خورده نه این مادر آواره شده. اینو اصطلاحا میگن عمرا. البته من بگم، دیروزم گفتم مسئله کمی دقیق پیچیده است، گفتم حتما برای نوشتن یک وصیت باید به یه عالم دینی مراجعه کنیم، اگه خودمون بنویسیم اشتباه میکنیم. همین مسئله‌ای که من گفتم باور بفرمایید به قدری دقیقه، یک کلمه کم و زیاد بشه کلی مسئله به هم میخوره، ولی یه راه حل بسیار مناسبه. خیلی از علما، خیلی از بزرگان از همین راه حل استفاده کردن، یعنی وقتی زنده بودن در زمان حیاتشون حق استفاده از خانه رو و اساس خانه، اساسم خوبه که حالا اساس تقسیم نکنن بیچاره فردا فرشو از زیر پاشو بکشن، یخچالو ببرن، نمیدونم کله رو بگن ببریم بفروشیم. اساس خانم جز ارث دیگه، اساس اینو واگذار کردن به همسرشون. من یه نمونه بخونم براتون مسئله خیلی روشن بشه. این کتاب وعده دیدار، اسم این کتاب وعده دیداره. موضوع جالبی هم هست، نامه هایی است که بین امام رضوان الله علیه و مرحوم حاجی احمد آقا در اون 14 سالی که امام در نجف تبعید بودن، نامه هایی که رد و بدل شده تو این کتاب جمع آوری کردن. امام از نجف نامه می نوشتن به مرحوم حاجی احمد آقا، مرحوم حاجی احمد آقا نامه می نوشت به امام. مجموعه این نامه ها رو جمع آوری کردن، اسمش از وعده دیدار. یکی از این نامه ها وصیت نامه امامه، غیر از اون وصیت نامه سیاسی الهی رو که بعدها نوشتن. نه، در نجف وقتی فرزند امام رضوان الله علیه مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی از دنیا میرن، ایشون وصی امام بودن. وقتی ایشون از دنیا میرن، امام حاجی مرحوم حاج احمد آقا رو وصی خودشون قرار میده. این وصیت نامه امامه. نکات بسیار زیبایی هم داره، ولی مجال نیست، من نمیرسم، میخوام اگر خدا بخواد این بحث رو امروز تمام کنم. یکی از مواد وصیت نامه امام اینه: منزل شخصی که در قم دارم، خانه داشتن در قم، منزل شخصی که در قم دارم بین ورثه کما فرضه الله تقسیم شود. این هر جور خدا گفته، خدا هر کسی رو سهم هر جور قرار داده، همون جور که خدا گفته تقسیم بشه. ولی ها، این ولی اون مسئله ایست که ما گفتیم. ولی ورثه موظفن مادامی که مادرشان در قید حیات است، اگر مایل باشد در آنجا اقامت کند، با او مزاحمت نکند. ورثه موظفن مادامی که مادرشان در قید حیات است، اگر مایل باشد در آنجا اقامت کند، با او مزاحمت نکند. و به عبارت دیگر، ایشون خیلی توضیح واضحی دادن، سکنا یعنی اسکان در این خانه، سکنا و منافع آن تا زمان حیات، تا وقتی که زنده است، حق ایشان و واگذار به ایشان نمودم و کسی حق مزاحمت ندارد. یعنی امام در زمان حیاتشون استفاده از خانه رو واگذار کردن به همسرشون. قهرن بعد از وفات ایشون فرزندان نمیتونن این خانه رو بین خودشون تقسیم بکنن، صبر کنید تا مادر از دنیا بره. این یه راه حل بسیار خوب و آسانه که اون گرفتاری ها برای همسر ما بعد از مرگ ما پیش نمیاد. دومیش هم اینه، اساس البیت یعنی اساس خانه، توضیح دادم اساس خانه غیر از کتاب که ذکر شد، تکلیف کتاب ها رو قبلا ذکر کردن، فرمودن کتاب ها رو به کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی برگردونن، حالا اون داستان دیگری داره. اساس خانه یعنی فرش خانه، یخچال خانه، کلر خانه، اساس خانه را واگذار نمودم پس از مرگ به همسرم و کسی حق مزاحمت ندارد. حالا ببینید یه کلمه، شما اگه اینو بنویسین تو وصیت، ماها گاهی میترسه به کسی که آقا چرا وصیت نامه نداری، گود همین دیگه، شما میگی وصیت نامت بنویس، کفنت هم که مستحب تهیه کنی، مستحب آدم کفنش رو داشته باشه، این دعای جوشن کبیر مستحب آدم این دعای جوشن کبیر رو به کفنش بنویسه، شعر سید بحرالعلوم و سن ان یکتب بالاکفانی، یعنی مستحب آدم این چند تا چیز رو به کفنش بنویسه، شهادت الاسلام و ایمانی، شهادت این رو بنویسه درست به کفنش، و ها کذا کتابت القرآنی، قرآن رو به کفنش بنویسه. ای بابا، همه قرآن برید یه آدم دیگه پیدا کنیم، ما وقتشو نداریم. بله ما وقت نداریم، گفتم ما که روزمون این همه سرگرم سریال ها و فیلم ها و این کانال و اون کانال و تکرارش و واتساب و وایبر و نمیدونم فیسبوک و این طرف و آمارو گفتم، نوشتن جوونا الان روز این 24 ساعت 9 ساعت وقتشون تو فضاهای مجازی، وقت نداریم به این کارا. این هم حالی آدم های بیکاره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آیاست احمد آقای شوبری زنجانی، پدر آیت الله شوبری زنجانی که از مراجع تقلید ایشون الان، مرحوم آیاست احمد آقا بسیار با امام رفیق بودن، یار بسیار بسیار صمیمی امام بودن رضوان الله علیه. ایشون وقتی می آمدن ظهر از نماز می آمدن منزل برای نهار، نهار آماده است؟ نه، 5 دقیقه دیگه. تو اون 5 دقیقه کفنشون کنار دستشون بوده، قرآن رو نوشتن به کفنشون. تو این 5 دقیقه تمام قرآن رو به دست خودشون به کفنشون نوشت. مستحب و سنه. مستحب آدم این چند تا چیزی بنویسه، کفن داشته باشه، شهادتین رو بنویسه، قرآن رو بنویسه. والجوشن المنعوت بالامانی، مستحب دعا جوشن کبیرم آدم بنویسه. خب حالا میگن آقا شما میگید وصیت نامتونه که آماده باشه، کفنتونم که آماده باشه. خب ازرائیل وقتی میخواد جان بگیره میگه این آماده است، من اینو زودتر ببرم تا بقیه آماده بشن. میترسن کفنشون رو بخرن، میترسن وصیت نامشون رو بنویسن. بابا ازرائیل به این چیزا کاری نداره. اون وقتی که مرگ ما برسد یه لحظه تقدیم و تأخیری نداره و این چیزا نیست. شما یه کلمه تو وصیت نامه بنویس، همسرت آواره نشه بعد از مرگت. چقدر آدمایی بودن مردن خانمشون واقعا آواره شدن. عرض کردم، مثال زدم، بچه ها خونه رو تقسیم کردن، تو 800 میلیون تومان 40 میلیون 50 میلیون سهم الارث مادره بوده، گفتن این 40 میلیون بگی خیلی هم من نصرت میذاریم، 30 میلیون دیگه میدیم یه واحد آپارتمان خارج شهر بخرن. خب این کار خیلی آسانه، بزرگان ما این کارو کردن. من میخوام نظیر امام مثال بزنم، مثال های بسیار فراوانی داره. خب پس این هم یه مسئله، چه کنیم که بعد از مرگمون همسر ما آواره نشه، بتونه از این خانه استفاده بکنه؟ راهش این است که حق استفاده از خانه رو الان به همسرمون تا زمانی که او زنده است واگذار کنیم. اگه ما زودتر مردیم او رو نتونن از خانه بیرون کنن. خب اینم باز مسائل دیگه‌ای داره که من میخوام به بقیه مسائل برسم، اینو بیشتر از این توضیح نمیدم. سوال بعدی این است که آیا وصی ما شرط خاصی باید داشته باشه؟ بله، وصی ما باید مورد اعتماد باشه، مورد وثوق و اطمینان باشه. مثلا شما میگه آقا من فرزندم وصی من، عیبی نداره اگه به فرزندتون اطمینان داری، بسم الله فرزند شما وصی شما باشه. اما اگر به فرزندتون اطمینان نداری، مورد وثوق نیست، خب فرزندتون وصی قرار ندید، رفیقتون رو وصی قرار بدید، شریکتون رو وصی قرار بدید، یک کسی، هر کسی، کسی که مورد وثوق و اطمینان باشه. چرا؟ میخواد به وصیت شما عمل بکنه، میخواد ارث شما رو تقسیم بکنه، کلک نزنه. اخیراً یه آقایی به من میگه واقعا عجیبه، این مال دنیا حلالش ما به کجا رسیدیم با حلالش که با حرامش به کجا برسیم. واقعا عجیبه. چند تا خانم میگفتن ما چند تا خواهریم با یه برادر، تازگی مادرمون از دنیا رفته، یه عزیزی بر من تعریف میکرد، چند تا خواهر و یه برادر، گفت مادرمون از دنیا رفته، یه زمینه کشاورزی مفصلی ارث ما بوده، زمینه کشاورزی بسیار مفصلی ارث ماست. حالا که آمدیم زمینه کشاورزی چند تا خواهریم، گرفتاریم. گفتیم این زمینه کشاورزی حداقل گرفتاری ما رو برطرف میکنه. حالا که اومدیم تقسیم کنیم، برادره میگه نخیر، برید پی کارتون، برید پی کارتون، مادر زمین کشاورزی رو به من در زمان حیاتش بخشیده. میگیم کجا در زمان حیات بخشیده؟ یه ورقه آورده که این انگشت مادرمون هم پایین ورقه است. تازه ما متوجه شدیم که بله، مادر ما این اواخر عمر آلزایمر داشت، فراموشی داشت. این ورداشته انگشتش، گفته مادر بزن کاغذ، چیز مهم مینی، بزن یکم، آدم فراموش. آخه این مال دنیا، اگر انسان وصیت داشت، اگر اینا رو نوشته بود، دیگه نمیتونی کسی اینجوری ازش سوء استفاده کنه. پس وصی باید مورد اعتماد و وثوق باشه، ناظر تعیین کنیم یا نه. خب حالا در این ثروت‌های کم دیگه ناظر نمیخواد. بله، یه وقتی کسی هست مال حسابی داره، اگر به وصی اطمینان خیلی زیادی هم، حالا اطمینانی که باید داشته باشه، ولی حالا بخواد احتیاط بکنه، یه ناظرم ناظر بر وصی قرار میده. اون وقت این ناظر وظیفش چیه؟ یه تفصیلاتی داره که دیگه مجال نیست من عرض بکنم. نکته چهارمی که امروز عرض میکنم و سوال چهارمی که عرض میکنم است که تکلیف فرزندان کوچیک ما بعد از مرگ ما چه میشه. ببینید اینو کسانی بیشتر توجه کنن که فرزندان خردسالی دارن، فرزندان غیر بالغ دارن یا غیر رشید. بچه‌ای داره، دختر بچه‌ای داره، مثلا 4 سالشه، 5 سالشه، پسر بچه‌ای داره، اینا به سن بلوغ و رشد نرسیدن. ببینید وقتی من از دنیا برم، من که از دنیا برم فرزندان صغیری داشته باشم، بعد از مرگ من کی قیم اینها میشه؟ به طور طبیعی پدر من، پدر من که میشه جد بچه های من، پدر بزرگ بچه های من، اینا او میشه تعیین. به طور طبیعی اینجوری پدر من یا پدر بزرگ من اینا در زمان حیاتم حق سرپرستی داشتن، بعد از مرگ خود به خود پدر من میشه قیم فرزندان من. پدر منو، نه پدر به اصطلاح همسر من که بشه پدر بزرگ مادری بچه ها، نه نه، پدر بزرگ پدری، من پدرم میشه قیم بچه هایم. خب اگر من پدرم از دنیا رفته، پدری ندارم که بخواد قیم باشه، کی میشه قیم بچه های خردسال؟ حاکم شهر میشه. باید رفت سراغ حاکم شهر بگیم شما یه قیم، این کاری که در دادگستری ها الان انجام میدن، حاکم شهر باید یه قیمی تعیین بکنه برای این فرزندان سنی. خب سوال، همسر من مادر بچه ها قیم نمیشه؟ نه، مادر قیمومت به مادر نمیرسه، سرپرستی به مادر نمیرسه، مگر این که من خودم تعیین بکنم. اگر من به همسرم اعتماد دارم، اهلیت و شایستگی قیمومت و سرپرستی فرزندان منو داره، من خودم اگر او رو به عنوان قیم تعیین بکنم میشه قیم فرزندان من. دیگه نیازی به این که حاکم شهر کسی دیگری رو تعیین بکنه نیست. اینم یه کار بسیار خوبیه، مخصوصا کسانی که فرزند صغیر دارن. اگر قیم نداشته باشن مشکلات زیاده. حالا اشاره میکنم که برخی از این مشکلات رو در ادامه خواهم گفت. ببینید یکی از مشکلات اینه، یه مثال خیلی ساده بزنم. وقتی فرزند صغیر ما داشتیم، فرزند صغیر داشتیم، میدانید از سهم صغیر نمی شود برای خیلی از این هزینه هایی که الان هزینه میشه استفاده کرد. من باز مثال بزنم، متاسفانه تو جامعه ما به این مسائل کمتر توجه میشه و یه بخشش هم حرامخواریه. آقا من از دنیا رفتم، فرزند صغیر دارم، مردم جمع میشن بسم الله، شب اول برای من فاتحه میگیرن، شب سوم فاتحه میگیرن، هفتم فاتحه میگیرن، چهلم فاتحه میگیرن، اطعام میدن، قضا مفصل، مجلس مفصل، برای چی؟ خیرات این میت. از کجا؟ از ارثی که این میت داره. ارث، سهم الارث مال کیه؟ مال بچه های صغیر. شما چطور مال بچه های صغیر رو اطعام میدید به مردم؟ جایز نیست، هیچ کدوم اینا جایز نیست. از ارث بد صغیر اطعام به مردم، باز یکی از آثار وصیت همینه. اگه من تو وصیت‌نامه بنویسم، یک کلمه بنویسم، آقا هزینه های شب اول من، شب سوم من، هفتم من، اطعام من، مستحبات تجهیزات من، همه اینا رو از ثلث بردارید، مشکل حل میشه، دیگه بحث صغیر پیش نمیاد. اگه ننویسن تمام این ارث مال صغیره. اگه بزرگترها از خودشون ندن، اگه همسر من که کبیره، پدر و مادر من اگه جز وارثا هستن کبیرن، اگه اونا از سهم خودشون ندن، از سهم صغیر که نمیشه داد. به چه مجوزی شما دارید از سهم صغیر امشب اطعام میدید؟ پول کی؟ این بچه خردسال، بچه یه ساله، دو ساله، پنج ساله، هشت ساله، نو که زیر سن تکلیفه، به سن بلوغ و رشد نرسیده، بلوغ هم رسیده باشه، به رشد نرسیده باشه، چی تو شما از سهم این داری امشب اطعام میدی، 2000 نفر قضا میدی؟ پول کیه داری قضا میدی؟ پول کی؟ سهم صغیر جایز نیست. من بالاتر از این براتون بگم، ببینید دین انقدر دقیق، از سهم صغیر حتی مستحبات تجهیزات میت نمیشه داد. یعنی چی؟ شما میخواهید این میت رو کفن کنید، بسم الله، کفن یه مستحباتی داره، یه واجباتی داره. مثلا قسمت اول باید از ناف باشه تا سر زانو، حالا مستحبه یه کمی از سر زانو، حالا یه چند سانتی هم بره پایین تر. اگر شما صغیر داری نمیتونی 4 سان این کفن رو بلندتر بگیری، بلندتر، سهم صغیره. این 4 سانتی که اضافه میگیری این سهم صغیر، صغیر که اجازه نداره، که صغیر که نمیتونه اجازه بده. یعنی حتی 4 سان کفنت بخواد اضافه بشه، مستحبات کفنت بخواد رعایت بشه، از سهم صغیر جایز نیست. وقت ما این همه خرج و هزینه و اطعام و سوم و هفتم و چهلم و بخور و آقا، بالاتر از این به شما عرض کنم، حالا اگر مجالی شد احکامشو اینشو براتون میخونم، حتی جنازه این میت تو خانه است، جنازه میت تو خانه است، در همین حد که شما جنازه رو بیارید بیرون، حق ندارید برید بشینید اونجا، آقا بیا و بریز و بپاش و چایی بخوریم و حالا تا ببینیم سهم سهم. در حالی که همه اینها با یک کلمه نوشتن، این که آدم بنویسه آقا تمام این تجهیزات مستحبات میت رو و یا اطعام و مجالس اول و سوم، همه اینا رو اگه انسان وصیت کنه از ثلثش پرداخت کنن، این مشکل برطرف میشه. مسئله دیگری که باز خیلی مهمه اینه، ببینید وصیت نامه هایی که ما داریم، حتما یکی از مشکلات مهم وصیت نامه ها این است که شاهد توش پاشو امضا نکرده. شاهد امضا نکرده، باور کنید یه سری برید پرونده های دادگستری ببینید، این آقا پسر از باباش یه وصیت نامه دستشه، اون برادرم یه وصیت دارن، با هم دعوا، چاقو، چاقو کشی، من خبر دارم، دو تا برادر زندان سر اینکه دعوا دارن، اون میگه وصیت نامه بابا اینه، اونم میگه اینه، هر دوم یه نوشته دستشونه، هیچ کدومم شاهد پاشی. ما باید شاهد بگیریم. امام رضوان الله علیه، من در یکی از وصیت نامه هاشون میدیدم، وقتی وصیت نامه شون تمام شده، سه نفر از علما از جمله مرحوم آیت الله جامرزه حائری به عنوان وصی، به عنوان شاهد شهادت دادن، امضا کردن. این صریح قرآن کریمه، سوره مبارکه مائده آیه 106، یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم. تو وصیت نامه دو تا شاهد عادل میاد امضا بکنه، چه اشکالی داره؟ دستور قرآنه، نه چه اشکالی داره، فرمان قرآنه. باور کنید دین نسبت به بدهی، نسبت به حق الناس، شما ببینید بزرگترین آیه قرآن چه آیه ایست؟ بزرگترین آیه قرآن که یک صفحه، تقریبا یک صفحه قرآن رو گرفته، چه آیه ایست؟ آیه دینه، اذا تداینتم بدین، دستور دین، شاهد گرفتن، نمیدونم شاهد ها اگه یادشون رفت، بزرگترین آیه قرآن. آقا وصیت نامه حتما کنارش تو شاهد امضا بکنن، و از شاهد مهمتر، از شاهد مهمتر امروز ثبت وصیت نامه است. آقا این ببری چه ثبت؟ محضر. چقدر مگه خرج داری؟ 5000 تومان، 10000 تومان، گواهی، امضا، امضا کن پا وصیت نامه، اون محضری ثبت میکنه که این وصیت نامه مال این آقاست. ای بابا خیلی سخت گرفتید. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه، من در حالات ایشون میخوندم، آیت الله عظمای بروجردی وقتی میخواستن وصیت کنن فرموده بودن که برید محضر رو خبر کنید بیاد. این همه شاگردان داشتن، اصحاب داشتن، یاران داشتن، ایشون بیش از 700 شاگرد پا درسش بوده، ده ها نفر از شاگردانشون به مقام اجتهاد رسیدن، جمعی به مرجعیت رسیدن، این همه شاگرد، فرمودن شهادت شاگردان، نه نه، اضافه بر شهادت، فرموده بودن محضر رو خبر کنید بیاد، من میخوام وصیت بکنم. این هم یه مسئله است که عرض کردم، متاسفانه اشکالات و دعواها و نزاهای فراوانی امروز وجود داره. مسئله دیگری که عرض کنم، آیا در وصیت نامه های ما لازمه برای کسانی که ارث نمیبرند، لازمه ما از اون ثلث وصیت کنیم یا نه؟ در جلسه قبل گفتم، امروز هم عرض کردم، ما یک سوم اموالمون مال خودمونه، تا یک سوم. اگر من از دنیا میرم 30 میلیون ارث دارم، 10 میلیونشو میتونم هر جوری که گفتم تقسیم بکنن، خرج بکنن، مسجد، مدرسه، بیمارستان، هر جوری که نظر خودم هست، یک سوم اموال در اختیار منه، از اون یک سومه. یکی از کارهای پسندیده، البته یک سوم من توضیح بدم، اینم خیلی مهمه، وصیت کنیم یک سوم از این چیز معینی، ننویسیم یک سوم اموالمون. چرا؟ چون وقتی به طور کلی گفتیم یک سوم اموال، شما 3 تا پتو داشته باشی، یه دونش باید بیاد تو این ثلث، 3 جفت کفش داشته باشی، یه جفتش ثلثه، 3 تا پیراهن داری، یه دونش ثلثه، 3 تا بیرجامه داری، اینا رو همه رو بیا و قیمت بکنه، حساب کنه، ثلث این آقا، پیر صاحب بچه در میاد میگن بابامون چه وصیتی کرد، پدر ما رو در آورد. خب چیکار بکنیم؟ از یه مال معینی وصیت بکنیم، بگیم ثلث اموالمون از پولی که تو بانک دارم، مثلا از مغازه، از خانه. اگر بگیم ثلث اموال، 2 جفت کفش، 3 جفت کفش، 1 جفتش میشه، این خیلی پیچیده میشه. مشخص کنیم ثلث از خانه، ثلث از مغازه، ثلثمون رو از پولامون که تو بانک، ثلث همه اموالمون، ولی از یه چیز معینی بگیم بردارن. خب سوال، آیا لازم ما به کسانی که ارث نمیبرند، برای اونی که ارث نمیبرند چیزی وصیت کنیم؟ بله، دستور قرآنیه، مستحبه. من آیهشو بخونم، سوره مبارکه بقره، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. این غیر از اون سهم الارثیه که به طور طبیعی پدر و مادر میبره. والدین، پدر و مادر به طور طبیعی سهم الارث میبرن. نه، اگر غیر از، اگر میبینی پدر و مادر به اون سهم الارث خودشون، پدر من وقتی من از دنیا برم، پدر من یک ششم از اموال من ارث میبره، مادر منم یک ششم، جمعاً پدر و مادر رو هم رفته یک سوم از مال منو ارث میبرن. حالا اگر من میبینم این یک سوم به جایشون نمیرسه، بچه‌های منم نیازی ندارن، نیازی ندارن، بچه‌ها وضعشون خوبه، پدر و مادرم گرفتارن، قرآن سفارش کرده لل والدین، برای پدر و مادر. ول اقربین، اقربین اینی کیا؟ اونایی که تو سهم الارث قرار نمیگیرن. یعنی چی؟ مثلا خب منی که اولاد دارم دیگه ارث به برادر من که نمیرسه، فرزند دارم به برادر من که ارث نمیره، ولی من یه برادری دارم خیلی گرفتاری مالی داره، در زمان حیات خودم کوتاهی کردم، رسیدگی نکردم، به فکرشون نبودم، باید در زمان حیات به دادشون میرسیدم. حداقل قرآن میگه بابا در زمان حیات که این کار، حداقل بعد از مرگت از اون سلسه ها، از اون سلسه یه چیزی بنویس برای برادره. برادر زاده ای داری، خواهر زاده ای داری، عمو داری، عمه ای داری، دایی داری، اقربین، ارهام، خیشاوندانت، کتب. قرآن میفرماید کتب علیکم، این در ردیف کتب علیکم و صیامه. البته این مستحبه به دلیل حقا علی المتقین، نشانه تقواست. اگه انسان بخواد تقوا رو رعایت کنه، برای اقربینی، برای خیشاوندانش وصیت بکنه، خیشاوندانی که تو ارث نیستن، به طور طبیعی ارث نمیبرن، وارث ما نیستن، اگر گرفتاری دارن با این سلسه ما گرفتاریشون برطرف بشه. و سوال آخری که مطرح کنم این است که یادمون باشه، بعضی ها نگرانن، میگن الان میخوایم یه وصیت نامه بنویسیم، اگر این وصیت نامه رو بنویسیم بعدن اون وقت بخوایم یه تغییری درش بدیم، نمیشه. نه، هیچ اشکال نداره، شما امروز وصیت نامه بنویسیم، فردا عوضش کنیم، پس فردا دوباره عوض، تا آخرین لحظه ای که انسان زنده است بخواد وصیت نامه رو تغییر بده هیچ اشکالی نداره، تغییر در وصیت نامه مانعی نداره. یه جمله دیگه هم اشاره کنم، و اون است که خوبه ما در وصیت نامه ها بنویسیم مظالم عباد، رد مظالم احتیاطی برای ما بدن. اگر الان به کسی میدانیم بدهکاریم که باید بریم همین الان بدیم، یا وصیت کنیم یا الان بدیم، اما نه، یقین نداریم، احتیاطاً، این کار خوبیه. ممکنه در جوانی زدیم تو صورت یک کسی، الان نمیشناسیمش، وارثاش هم نمیشناسیم، شیشه خانه رو شکستیم، آینه اتومبیلی رو از بین بردیم، در معامله از یه مشتری پول اضافه گرفتیم، از این چیزایی که برای ما زیاد پیش میاد، خوبه انسان وصیت کنه یه مبلغی به عنوان رد مظالم احتیاطی. یقین داشته باشه که باید حتما یا بپردازه یا وصیت کنه، ولی احتیاطیش خوبه. خدا رحمت کند مرحوم آخوند ملا عباس تربتی رضوان الله علیه، یه کتابی حتما تهیه کنید بخونید به نام فضیلت‌های فراموش شده، شرح حال مرحوم آخوند ملا عباس تربتی، بسیار کتاب خوبیه. ایشون وقتی پدرش از دنیا میره، تمام سهم الارث خودشونو، من نظیرشو ندارم، اگه سراغ دارید بگید، ارث فراوانی از پدر بهش رسیده، تمام سهم الارث پدر، سهم الارث خودش رو از پدر، میگه من بهش دست نمیزنم، بدید برای سه تا کار، یک برای خمس پدرم، شاید پدرم شاید خمسی بدهکار بوده نداد احتیاطی، دو زکات کشاورزی داشته، شاید زکات مالشو خوب نداده، سه مظالم عباد، رد مظالم، شاید به کسانی بدهکاری داشته و یاد تمام سهم الارث خودش رو برای خم، زکات و رد مظالم پدر هزینه کرد. اگه سراغ دارید همچین اولادهای صالح و خلف، خبر کنید ما بگیم آقای جی دیگه ما پیدا، ارث زیادا نه ارث کم. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما.